بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که خمس حلال مخلوط به حرام خمس مصطلح است یا صدقه. سه قول در مسئله ارائه شد. قول اول معروف بین فقها بود که می گفتن این خمس مصطلح است، مال امام و بنی هاشم است. قول دوم مختار عدی از فقها بود، نظیر مرحوم نراقی، صاحب مدارک، فیض کاشانی به مانند آن، که این خمس خمس مصطلح نیست بلکه صدقه است برای فقرا، منتها یک پنجم مال را باید صدقه داد. قول سوم مختار مرحوم بجارزای همدان رضوان الله بود که فرمودند شخص برای تطهیر مالش مخیر است بین خمس مصطلح که این خمس را به امام و بنی هاشم تعدیه کند و خمس غیر مصطلح که به فقرای غیر بنی هاشم بپردازد. منشأ فرمایش مرحوم آجاغرزا هم این بود که نحوه این خمس با خمسهای دیگر فرق میکند، زیرا خمس به مال خود شخص تعلق میگیرد، اگر کسی مالک بود به مال او خمس تعلق میگیرد، ولی در اینجا چون انسان حرام را مالک نمیشود، اگر حرام مخلوط به حلال شد مقدارش معلوم نیست، صاحبش هم مجهول است، شارع مقدس برای تدهیر حکم به تخمیس کرده است، فرمود خمس مالت را بپرداز. معلوم می شود که در اینجا خمس برای تدهیر مال است و چون برای تدهیر مال است راه دیگری هم دارد، منحصر به خمس مصطلح نیست. اون راه دیگر از روایت سکونی استفاده می شود که اون روایت معتبر است که فرمود تصدق به خمس مالک، فإن الله سبحانه و تعالی رضی من الاشیاء بالخمس. این صدقه دادن معلوم می شود یه راه دیگری است برای تطهیر مال. پس جمع بین نصوص، یعنی جمع بین روایت عمار ابن مروان و خبر سکونی که هر دو معتبرن، این است که ما غالب وجوب تخییری باشیم، نه خمس مصطلح تعین دارد که قول اول بود، نه صدقه تعین دارد که قول ثانی بود، بل تخییر. و این امر تصدق به خمسکه که در روایت سکونی بود، گرچه ظاهر این امر تعیین است، ولی چون این امر واقع مقام حضر است بیش از جواز از او استفاده نمی شود. مرحوم خوی رضوان لده یک نقدی دارن بر فرمایش مرحوم حاج آقا رضا که اون را اول ذکر میکنن. میفرمان به این که این امر تصدق به خمس مالک در وجوب به کار رفتنه در جواز، برای این که گرچه امر واقع مقام حضر مفید جواز است نه مفید وجوب، ولی در خصوص مقام قرینه است که باید از او وجوب فهمید، و اون این است که تصرف در مال دیگران حرام است. چون حرام وقتی مخلوط به حلال شد، کسی که مالک حلال است حق ندارد در اون حرام همچنین در هیچ قسمی از اجزای این مال که معلوم به علم اجمالی است و متمیز نیست تصرف بکند. در اینجا ولی اون مالک، چون خود این شخص نه مالک است نه وکیل است نه ولی، ولی حقیقی مالک که شارع مقدس است رای حل ارائه کرده است، فرمود تصدق به خمس مالک. این دستور تصدقه برای تخلص اون مالک است و تطهیر اون مال، بنابراین این امر مفید وجوب است نه مفید جواز. این خلاصه نقد مرحومای خویی رضوان الله علیه نسبت به این بخش از فرمایش آجرزا. البته این از نظر مرحومای خویی بعید مقفول باشد، ولی ظاهر این نقد وارد نیست، چون منظور مرحوم حاج آرزایی نیست که این امر به صدقه که فرمود تصدق این مفید جواز است، چون امر واقع مقام حضر است، نظیر اذا حللتم فاصطادوا که مفید جواز است، یا نظیر اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض که این مفید جواز است. برای اینکه قبل از انتشار حرام بود بی به مانند بی، فرمود اذا نودی للسلام یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. اشتغال به بیع و تجارت امثال ذلک در حین اقامه نماز جمعه حرام است. بعد وقتی نماز جمعه برگزار شد، اونگاه این حرمت برداشته می شود، نه اینکه بر نمازگزاران واجب است که فوراً مصلا را ترک کنند بدون بال کسب و تجارت بروند، که اذا قضیت الصلاة فانتشروا که این امر انتشروا برای وجوب باشد. این امر انتشروا برای رفع حرمت اون ضرالبیع است، یعنی قبلاً خرید و فروش و اشتغالات دیگر حرام بود، الان حرام نیست، نه اینکه الان واجب است. چه اینکه اذا حللتم فاصطادوا هم همین است، قبلش فرمود غیر محل صیده و انتم حرم، حالا فرمود و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی از حرم به در آمدید یا از احرام به در بیرون آمدید حالا صید کنید، یعنی صیدی که محرم بود حلال است. این امر واقع مقام حذر که میگن مفید جواز است نه مفید وجوب، در اون گونه از موارد است، ولی در اینجا رو قرینه خاصی که داریم مفید وجوب هست نه مفید جواز. و منظور مرحوم حاج آرزو از این جواز، همونطور که در تقریر بحث دیروز اشاره شد، این است که خصوصیتش جائز است و رو اصلش واجب. در واجب تخییری همین است دیگه، در واجب تخییری اون جامع واجب است، اون خصوصیت ها جائز. اگر از واجب تخییری تعبیر به جواز شده است، تعبیر به جائز می شود، یعنی اون خصوصیت معین جائز است، نه اینکه اصل حکم جائز است. مرحوم حاج آرزا که قائل است به وجوب تعیینی، یعنی هم خمس مستلح واجب است و هم صدقه از طرف مالک، هر دو واجب است، منتها واجب تخییری است نه واجب تعیینی. اما اون چی که در نقد فرمایش مرحوم حاج آرزا میتوان ذکر کرد این است که شما وقتی به این جمع میرسید، یعنی امر را حل بر تخییر میکنید که ظاهر و ازهری در بین نباشد، ولی اگر یکی از این دو امر ظاهر بود دیگری ازهر، اینا همتای هم نیستند تا بگید ما به هر دو عمل میکنیم به اینها میشه واجب تخییری. ما اینجا دو دلیل داریم، یکی روایت معاویه ابن عمار است که میفرماید حرام مختلط به حلال خمس دارد، یکی هم روایت سکونی است که میفرماید در حلال مختلط به حرام به خمس او صدقه بده. این روایت دومی که دارد تصدق به خمسه که همتای روایت معاویه ابن عمار نیست از چند جهت. روایت معاویه ابن عمار فرمود به این که در پنج چیز خمس است، در غنیمت، در قوس، در معدن، در حلال و مختلط به حرام و در گنج خمس است. این وحدت سیاق نشون میدهد خمسی که در حلال و مختلط به حرام است همون خمس مصطلح است و ظهور کسریح دارد در این که کسره ها که این خمس مصطلح است. اما خبر سکونی که فرمود تصدق به خمس مالک، این چند مشکل دارد. مشکل اولش این است که گرچه مرحوم کلینی به عنوان تصدق نقل کرده است، ولی مرحوم صدوق به عنوان اخراج به خمس مالکه، که این با برای تعدیه بود، اخراج به خمس مالکه یعنی اخرج خمس مالکه، به این سبک نقل کرد. خب اگر مرحوم صدوق به جای تصدق اخراج نقل کرد، یک کلمه صدقه در این روایت نیست. این یک. ثانیاً در ذیل همین روایت سکونی آمده است که فإن الله رضی من الأشیاء بالخمس، خداوند از اشیا و از اموال در هنگام تطهیر به خمس راضی شد. این تعلیل باید به یک امر ارتکازی و معلوم و مقبول باشد. اون خمسی که برای همه معهود است که خداوند برای تطهیر اون اموال به خمس اکتفا کرده است، همین خمس مصطلح فقهی است. چون که در صحیحه علی بن مهذیار هم برای تطهیر مال و تزکیه مال به عنوان خمس از همین صد بر صد عنوان صدقه استفاده کرد، عنوان تطهیر مال به وسیله خمس استفاده شد به مانند اون. بنابراین خبر سکونی این دوتا مشکل را دارد. یکی اول معلوم نیست ام اون روایت تصدق باشد شاید اخراج باشد. ثانیاً در ذیل هم تعلیل شده است به اون امر معهود که هم خمس مصطلح است و خمس غیر مصطلح که معهود نبود. در نتیجه ظهور روایت معاویه ابن عمار در خمس مصطلح به مراتب قوی تر است از ظهور خبر سکونی در صدقه. وقتی ظهور یکی قوی شد دیگری ضعیف، مقتضای صناعت در جمع دلالیان است که اون ازهر را میگیرند و ظاهر را رها میکنند. اگر ازهر گرفته شد و ظاهر ترک شد، دیگر همتای هم نیستند تا حمل بر تخییر بشود. وقتی حمل بر تخییر میشود که یکی بر دیگری مقدم نباشد. اگر یکی بر دیگری مقدم بود، جا برای تخییر نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که مرحوم حاج آرزوی همدانی رفتن یه تحقیقی بکنن. ما هم به دنبال همین تحقیق ایشون میریم، ببینیم تا نتیجه تحقیق آن است که مشهور بین فقها هست یا ثمره تحقیق آن است که ایشون فرمودند. ایشون آمدند در اصل تعلق خمس و کیفیت خمس مال حلال مخلوط به حرام ارزیابی کردند. فرمودند به این که مال حرام مخلوط به حلال نه صرف جهل باعث می شود که مال از ملک مالک بیرون برود، نه صرف اختلاط باعث می شود که مال از ملک مالکش بیرون برود. پس حلال مخلوط به حرام به ملک مالک اصلیش باقی است. وقتی به ملک مالک اصلیش باقی بود، راه تخلص و تطهیر آن است که از طرف مالک صدقه بدن. این دقت مرحوم حاج آرزو همدانی رضوان الله علیه بود. ما وقتی همین راه را طی کنیم، میبینیم حکم غیر از آن است که ایشون فرمودن. ایشون فرمودن که نتیجه این تحلیل آن است که ما قائل بشویم به تخییر بین خمس مصطلح و صدقه که خمس غیر مصطلح است. به ایشون عرض میشود که شما وقتی قائل به تخییر شدید، این متنافعین را جمع کردید. در تخییر باید از لاش با هم هماهنگ باشن یا لااقل مخالف هم نباشن. اگر اختلاف دارند مخالفت نداشته باشند. در اینجا اگر این خمس خمس مصطلح باشد، خمس مصطلح به مال مالک تعلق میگیرد، یعنی اگر کسی مالک یک مالی شد به مال او خمس تعلق میگیرد، وگرنه مالی که ملک دیگری است و به دست شخص دیگر به عنوان امانت به مانند آن هست که خمس تعلق نمیگیرد. مثلا زید اگر مکلف شد به تخمیس که خمس بدهد، باید خمس مال خود را بدهد نه خمس مال امر را، که اگر مال ملک امر باشد زید مکلف بشود که تخمیس کند. این صحیح نیست. پس تخمیس جایی است که اون مکلف مالک باشد. هیچ کسی مکلف نیست خمس مال دیگری را بپردازد. این یه اصل. برابر این اصل اگر در اینجا خمس خمس مصطلح است، این مال حتما باید ملک مالک شده باشد، یعنی مال همین شخص باشد، چون این شخص موظف است که خمس مجموع را بپردازد. اگر این مال ملک مالک اصلی است، این شخص مکلف نیست به تخمیس. این در صورتی است که خمس خمس مصطلح باشد. و اگر چنون که خمس مصطلح نبود، صدقه برای مجهول المالک بود، حتما این ملک به مال به ملک مالک اصلیش باید باقی باشد، چون وقتی این شخص مکلف است که از طرف مالک اصلیش صدقه بدهد، معناش این است که این مال ملک صاحب اصلی است و به این شخص منتقل نشد و این شخص برای تطهیر خود و تخلص از حرام مأمور شد که این مال را از طرف مالک اصلیش صدقه بدهد. خب پس اگر این خمس خمس مصطلح بود، حتما از ملک مالک اصلی به در آمده و ملک این شخص شد، برای اینکه این شخص باید تخمیس کند. اگر چیزی رو مالک نباشد که مکلف به تخمیس نیست. و اگر خمس غیر مصطلح است که این شخص باید صدقه بپردازد، حتما این مال بر ملک مالک اصلیش باقی است تا این شخص مکلف باشد که از طرف مالکش صدقه بدهد. خب این دو امر ناهماهنگ را چگونه شما همتای هم قرار دادید؟ گفتید در اینجا حکم تخییری است. اگر این خمس مصطلح باشد، حتما از ملک مالک بیرون آمده، و اگر این خمس غیر مصطلح باشد و صدقه باشد، حتما به ملک مالک اصلیش باقی است. این چه تخییری است؟ تخییر بالاخره یا عقلی است یا شرعی. تخییر عقلی آن است که حکم یک جامعه تعلق بگیرد، تطبیق اون جامعه بر مصادیق به حکم عقل است. مثل اینکه شاعر می‌فرماید از فرون وقت تا فرون وقت نماز ظهر و عصر را بخوان، اقم الصلاة دروک شمس الی غسق اللیل، این چهار نماز را، یعنی ظهرین و مغربین را در این مدت بخوان. برای ظهرین وقت وسیع است، برای مغربین وقت وسیع است، مکلف میتواند در اول وقت، در وسط وقت، در آخر وقت بخواند. این میشه تغییر عقلی. اینو که دیگه شارع نفرمود که اول وسط آخر بخوان که مخیری، که شارع فرمود در این مدت نماز بخوان. عقل میگوید چون معین نکرده است، من میتوانم اون جامعه را بر اول یا وسط یا آخر تطبیق بکنم. میشه تغییر عقلی. یا فرمود در مکان مباح نماز بخوان، نفرمود که در ظل شرقی مسجد یا در ظل غربی مسجد نماز بخوان، که هر گوشی از گوشه های مکان مباح را مصلی انتخاب بکند. این تغییر عقلی است. شارعی که روی این متر مترها دلیل وارد نکرده که در متر اول یا متر دوم یا در اضلاع گوناگون یا در جهات گوناگون نصی وارد شده باشد تا بگیم نظیر خصال کفاره، تخییر شرعی است. این تخییر عقلی است. تخییر شرعی آن است که روی تک تک این اضلاع امر شده باشد، نظیر عتق رقبه و صوم و اطعام که روی تک تک اینها امر شده است، انسان در بعضی موارد بین اینها مخیر است. این میشه تخییر شرعی. بالاخره تخییر این اعضلا اگر هم با هم اختلاف دارن ولی مخالف هم نیستن. ولی شما آمدید بین خمس مصطلح و خمس غیر مصطلح حکم وجوب تخییری کردید، در حالی که در همین زمینه اگر خمس مصطلح باشد این مال حتما باید از ملک مالکش بیرون آمده باشد، و اگر غیر مصطلح باشد و صدقه حتما باید بر ملک مالک اصلیش باقی باشد. بنابراین اون دقتی که مرحوم رحمدانی رو اون دقت جلو رفتن، اگر رو همون معیار ارزیابی بشون میبینیم برخلاف مبنا در میاد. خب حالا میرسیم به این که شبهه ایشون باید جواب داده بشود، و اون این است که اصل تعلق خمس به این مال اگر خمس مصطلح هست، با توجه به این خواهد بود که خمس به مال مکلف تعلق بگیرد. یعنی اگر کسی مالک یک مالی بود مکلفه به خمس است، اگر مالک یک مالی نبود که مکلفه به خمس نیست. این سخن حق است، این باید پاسخ داده بشود. چند راه برای حل ذکر می شود که بعضی از اون راه ها پذیرفتنی نیست و پذیرش بعضی از اون راه ها ممکن است. راه اول این است که این ملک بدون مالک نخواهد بود. این حرام مخلوط به حرام ملک است، مال است، فعلا ملک است. چیزی که فعلا ملک است یه مالک فعلی طلب میکنه. ممکن نیست، این جزء مباهات که نیست که تمام بگیم این ملک نیست. این حرام مخلوطی به حرام فعلا ملک است، ملکون بالفعل. اگر ملک شد بالفعل، مملوک شد بالفعل، یقینا مالک بالفعل هم دارد. ممکن نیست چیزی بالفعل ملک باشد بدون مالک. و اگر در مباهات مسئله است، چون اون ملک بالفعل نیست. خب حالا این حرام مخلوطی به حلال مال کیه؟ مالک او، مالک اولیش، مالک اصلیش چون مجهول است، ممکن است شارع مقدس بفرماید که این مال حالا که مالکش مجهول است منتقل می شود به همین شخص واقعا ملکیتا واقعیتا مطلقه. این شخص مالک می شود، بعد باید تخمیس بکند. در رتبه سابقه مالک می شود و در رتبه لاحقه حکم به خمس تعلق می گیرد. بعد این شخص خمس را تعدیه می کند، مالش را تطهیر می کند. این رای حل اول. ولی پذیرش این مشکل است که انسان بگوید ملک مردم به صرف جهل ملک واقعی و مطلق بشود برای غیر. این مطلق بودن معناش این است که ولو صاحبش هم پیدا بشود این شخص ضامن نیست، برای اینکه اگر حرام مخلوط به حلال ملک واقعی بالقول المطلق برای این شخص شده است، اگر اون مالک اصلیش پیدا شد دیگه کسی ضامن نیست. پذیرش این طرح اول دشوار است، اما پذیرش طرح دوم و اون این است که این حرام مخلوط به حلال ملک واقعی بشود برای این شخص، منتها نه به نحو مطلق بلکه محدود و مقیای به عدم العلم. یعنی مادامی که صاحبش معلوم نشد این ملک شماست، و اگر صاحبش معلوم شد ملک صاحب او ملک مالک اولی است، باید به مالک اولی برگردانید. این راه دوم تا حدود قابل قبول هست، تصرفاتی که بکند به اذن ولی همه که مالک حقیقی است جایز است. چون فرمود به این که این حرام مخلوط به حرام حلال موقتاً مال شماست نه دائماً، یعنی تصرف جایز است یک، نماعات متخلل مال شماست دو، ولی وقتی صاحبش معلوم شد باید به صاحبش برگردانی. فرق قول دوم با قول اول این است که در وجه اول این حرام مخلوط به حلال ملک واقعی بالقول المطلق می شود برای شخص که حتی اگر صاحبش هم پیدا شد نباید به او برگردانن، برای اینکه ملک او نیست، از ملک او بیرون آمد. وجه دوم آن است که ملک واقعی محدود و مقیم می شود برای شخص نه مطلق. وقتی ملک محدود واقعی شد و محدود، پس تمام تصرفات این شخص در این جایز است، برای اینکه اون مالک حقیقی که ولی همه است اجازه داد تملیک کرد. این یک. و اگر صاحبش پیدا شد باید به صاحبش برگرداند. این دو. چرا؟ برای اینکه ملکیت او مقیّا و محدود بود به عدم علم به صاحب. این هم وجه دوم. وجه سوم آن است که این ملک ملک واقعی برای این شخص نشود، نه به نحو مطلق نه به نحو محدود، بلکه ملکیت ظاهریه بیاید. ملکیت ظاهریه نظیر موارد استصحابی، مالی که مال خود آدم بود سابقا و انسان نمیداند که از اون منتقل شد یا نه، استصحاب ملکیت میکند. در این موارد که استصحاب ملکیت کرد، جمیع تصرفات در او جایز است، از جمیع نماعات او هم بهره‌مند می شود، ولی در مقام ظاهر. اگر یه وقتی کشف خلاف شد آثارش برمی گردد. ملکیتی که با استصحاب ادامه پیدا کرد حکمش همین است. اگر کسی در مال سابق شک کرد که آیا این مال از ملکیت او بیرون گفت یا همچنان در ملکیت او باقی است، با استصحاب ملکیت این دو کار را می کند، یعنی در او تصرف می کند. یک، از نماعات او بهره می برد. دو، وجه سوم این باشد که شارع مقدس در حرام مخلوط به حلال بفرماید این حرام مخلوط به حلال ظاهرن ملک شماست نه واقعا، نظیر ملکیت استصحابیه. و راه تدهیر او هم تخمیز است. این را با این را خمس مصطلح جایگاه خود را پیدا میکند. دیگر اگر کسی تخمیز کرد و به دست امام و بنی هاشم داد ولو صاحب اصلیش پیدا بشود دیگه ضامن نیست. لذا مرحوم سید صاحب عروه رضوان علیه در بعضی از مسائل آتی که فتوا میدهند اگر کسی حرام مختلط به حلال را تخمیز کرد و بعد صاحبش پیدا شد این شخص ضامن است، بسیاری از محققین فرمودند لا وجه للزمان، به چه دلیل ضامن است؟ اولا اینکه لغت نبود که، این خمس مصطلح بود و این شخص هم تخمیز کرد به اذن ولی امر، اون که ولی است، ولی قیب و قصر است، دستور داد برای تدهیر تخمیز بکن. انسان وقتی که ما کار را در باره مال دیگری انجام میدهد، یا به اذن همون مالک است، یا به اذن وکیل اوست، یا به اذن ولی اوست، به احد انها ثلاثه این تصرف صحیح است. اگر شخص خودش غائب و مجهول بود، وکیلی هم در کار نبود، ولی ولی او که شارع مقدس است دستور داد که شما تخمیس بکن، این حکم را شارع که ولی قیب و قصر است دستور داد، پس به اذن ولی مالک این کار مال تخمیس شد. اگر به اذن ولی مالک تخمیز شد بعد مالک پیدا شد، دیگه دلیلی بر زمان نیست. بر تقدیر پس این راهی را که مرا ماجهار زایر همدان رضوان الله تهی کردن که در اینجا شخص مخیر است بین خمس مستلح و مجهول و صدقه، این ناهماهنگ است، چون بنابر خمس مستلح باید این مال از ملک مالک اصلیش حتما بیرون بیاید و مال این شخص بشود در رتبه سابقه، تا ولی امر به این شخص بگوید حالا تخمیس بکن، یعنی خمس مال خودت را بده نه خمس مال مردم را. ولی بنابر اینکه این مجهول المالک باشد و خمس غیر مستلح، حتما به ملک مالک اصلیش باقی است. این ناهماهنگی نشون میدهد که این حکم حکم تعیینی است نه تخییری. ما نخواستیم بگیم استصحاب است، ما به روایت عمار ابن مروان تمسک بکنیم که دلیل اجتهادی است. نه، یه ترسیمی بود، وگرنه اصلا صحبت استصحاب نیست. برای اینکه ما با داشتن یه روایت معتبری به نام روایت معاویه ابن عمار دیگه به استصحاب تمسک نمی‌کنیم. این یه ترسیمی است که خمس مستلح به مال خود مالک تعلق میگیرد، یعنی شارع به مالک میگوید خمس مالت را بده. شارع هرگز به کسی نمیگوید خمس مال مردم را بده. اگر روایت معتبر معاویه ابن عمار میگوید حرام مختلط به حلال مثل غنیمت و قوس و گنج و معدن خمس دارد، باید مثل اونها باشد. در معدن اگر کسی معدن شناسی کرد، بعد کند و کاو کرد، با کوشش معدن را استخراج کرد، در رتبه سابقه همه معدن را مالک می شود. بعد شارع می فرماید به این که کل این معدن را که مالک شدی باید خمسش را بپردازی. همه انها خمس مستلح و اقسام خمس مستلح زیر پوشش و علم و انما غنمتم هست. غنمتم باید صادق باشد، غنمتم باید رو کل پنج پنجم باشد نه روی چهار پنجم. اگر کسی چهار پنجم را مالک باشد نه پنج پنجم را، دیگه غنمتم نیست. و ها کذا در مسئله زکات، وقتی که میگن غنمتم یعنی اصل مال را در رتبه سابقه پنج پنجم را شخص مالک است، بعد در رتبه لاحقه ولی امر بفرماید به اینکه یک پنجم را باید به امام و بنی هاشم بدی. روایت معاویه ابن عمار همین است. ولی به مرحوم حاج آرزا عرض میشد به اینکه شما که میگید مخیر است بین خمس مستلح و خمس غیر مستلح، اون مبناش هم تحلیل کنید. اگر این خمس مستلح است، حتما باید از ملک مالک اصلیش خارج شده باشد، ملک این شخص بشود، بلکه دلیل ندارد که این مال به ملک مالک اصلیش باقی باشد، یعنی زید، و بعد امر مکلف باشد که خمس مال زید را بپردازد. این که نیست. پس حتما این شخص مالک شد. و اگر چنانچه این خمس غیر مستلح باشد، یعنی صدقه باشد، حتما این مال به ملک مالک اصلیش باقی است که این شخص دارد از طرف صاحبش صدقه می دهد. و جمع بین این که این مال هم به ملک مالک اصلی باقی باشد هم نباشد، ناهماهنگ است. از لا واجب تخییری ممکن است اختلاف داشته باشند، اما نمی توانند مخالفت داشته باشند. اما صدقه است، انسان که بله به خمس مالک صدقه بده، این ما بهی یتصدق است نه من ام من یتصدق، چون صدقه انسان میداد از صاحب مالک اصلیش. دیگر در صدقه تخییر تخییر بین دو شی اون اضلاعش باید با هم مخالف هم نباشن. ولی اینجا جمع کردن گفتن یا این یا اون، هر کدام باشه جایز است. اینجا میفرمون به این که هم شما خوب میتوانی خمس مستلح بکنی به اما و بنی هاشم بدی، هم خمس غیر مستلح بکنی به فقرهای غیر بنی هاشم بدی. خب در یه جایی که هر دو صحیح هست، فهمو چه اون باشه صحیح هست چه این باشه صحیح هست، باید این رو درست ترسیم بکنن. اگر خمس مستلح هست حتما باید از ملک مالک اصلیش خارج شده باشد، مال این شخص شده باشد. و اگر صدقه است حتما به ملک مالک اصلیش باقی است. این که کسی بگوید همون صحیح است همین صحیح است، این مبنای صحیح نخواهد داشت. خب محظورین نیست، این تخییر است، یعنی هر دو صحیح است، یعنی هر کدام را انتخاب کردی صحیح است. اینجا دوران امر محظورین نیست، اینجا فقط همون صحیح است همین صحیح است. بله ایشون میفرما این تخییر است، هم اون صحیح است ما به روایه هم اون عمل میکنیم، منتها این امر که ظهور داره در واجب تعیینی ما تعیینیت چی الغا میکنیم، حل و تخییر میکنیم، میگیم همون صحیح است همین صحیح است. این محظورین نیست، هر دو صحیح است. ممکن است انسان در بعضی از موارد به اون عمل کند، در بعضی از موارد به این عمل کند، یا یک نفر به این عمل کند نفر دیگر به اون عمل کند، میگن هر دو صحیح است. برای ترسی این هم تخییر باید از لاش مخالف هم نباشن، گرچه اختلاف داشته باشن رواست. بعد برای این که حرف معروف تصحیح بشود که چگونه این خمس خمس مستره هست، اون مبنا ذکر شد که وقتی خمس خمس مستره هست که این شخص مالک باشد، مالک شدنش به سه نحو بود که وجه اول پذیرفته نشد، وجه دوم تا حدودی مورد قبول هست، وجه سوم هم تا حدودی مورد قبول. وجه سوم در تنظیر و ترسیم بود وگرنه سخن از استصحاب نبود. این هم یه مسئله. مسئله بعدی آن است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه برای اثبات خمس در حرام مختلط به حرام به صحیح علی بن مهذیار تمسک کردن و این اولین دلیلی است که ایشون ذکر میکنن. همونطوری که خود جواهر بلازه فرمودید، ایشون اول به اجماع تمسک میکنن بعد به این صحیح علی بن مهذیار. خب این تمسک به اجماع، اولا اجماعی در کار نیست، ثانیا با بودن روایاتی در مسئله که نوع فقها به این روایات استناد کردن معلوم شد اجماع مصطلح نخواهد. اما این صحیح علی بن مهذیار روایت پنجم باب ششم هست، باب ششم از ابواب ما یجب فیه الخمس، عنوانش این است باب وجوب الخمس فی ما یفضل عن معونت سنت له و لعیاله من ارباح تجارات و صناعات و زراعات و نحوها و ان خمس ذالک للامام خاصه. این عنوان باب، عنوان باب هشتم است. این باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس، باب هشتم. روایت پنجم باب هشتم همون صحیح علی بن مهذیار است که میگوید کتب الیه ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه مرحوم فرمود و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه، اونگاه دارد ان الذی اوجبت فی سنتی هذهی و هذهی سنت و اشتین به معتین دویس و بیست، این دیگه به ابی جعفر ثانی ممکنه برگردد. اون وقت میرسد به این قسمت که اول فرماید که فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی عامی هازامر امر الخمس، قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، که بحث در خمس است ولی از آیه صدقه حضرت شروع میکند. معلوم شود که صدقه بر خمس هم اطلاق میشود، همونطوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه یعنی شیخ انصاری ادعا کردن. تا میرسن به این قسمت میفرمان به این که فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام. بعد قال الله تعالی را قرائت میکنن مینویسن و علم انما قرمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول، که از این تطبیق معلوم میشود که این اختصاصی به غنیمت جنگی ندارد، اون درآمدهای سالانه را هم شامل میشود. بعد از آیه فرمود که والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي حالا غنیمت رو شرح میدن، غنیمتی که متعلق خمس است، فهی الغنیمت یغنمها المرء والفائد یفیدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر. جایزه‌ای که ارزش داشته باشد، نه جایزه های کم ارزش. والمیراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن و مثل عدو یستلم فیؤخذ ماله و مثل مال یؤخذ که لا یعرف له صاحب، مثل مال که یؤخذ و لا یعرف له صاحب. مرحوم صاحب جواد رضوان الله به این صحیحه علی بن مهزیار به استناد این جمله خواستن بگوین که حرام مخلوط به حلال خمس دارد، در حالی که اون صحیحه کلن ناظر به خمس ارباح مکاسب است، خمس فاضل معون است، و بعد اون جمله به مثل مالن یعخذو که لا یعرفو لهو صاحب او رو باید در بحث خمس ارباح مکاسب علاهده بحث کرد. و صحیحه علی بن مهزیار اصلا راجع به حلال مختلط به حرام به این معنا نیست، چون حلال مختلط به حرام یه عنوان جدایی دارد در قبال ارباح مکاسب. اگر یک کاسبی، یک تاجری، حالا یا دامدار یا پیشور یا کشاورز، درآمدهای سالانه‌ای دارد و در کسبش هم اغماز می‌کند، یعنی حلال و حرام را با سهل‌انگاری جمع می‌کند، چنین کسی باید دو بار تخمیس بکند، یعنی یکی تخمیس بکند حلالش را از حرام خارج بکند ولو قبل از گذشت سنه، اون دیگه حلول حل معتبر نیست. اگر یه تاجری هم ربا میگیرد، هم کم فروشی دارد، هم حرام های دیگر مخلوط میکند و هم حلال دارد به درآمد های کسبی، چنین کسی باید دو بار خمس بدهد، یکی این که این حلال مخلوطی به حرام را تخمیس بکند که حلال یک دست بماند، اون حلال یک دست را در پایان سال حساب بکند، او را هم از باب ارباح مکاسب تخمیس بکند. غرض آن است که این صحیحه علی بن مهزیار رأساً از بحث بیرون است. نکته دیگر آن است که دو تا نکته مختصر بود که بنا بود دیروز عرض کنیم، دیگه از بس سوال شد اون دو تا نکته فرصتی برای گفتن نبود. یکی این که در مقام اول که تحریر محل بحث بود که حرامی که ما حل مخلوط به حلال است و مالکش معلوم نیست، اونجا گفته شد که گاهی مالک شخصیت حقیقی است، گاهی شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی مثل شرکت ها و مؤسسات، و مثال زده شد به خمس و زکات و اینها. خمس و زکات و اینها شخصیت حقوقی است ولی مالکش معلوم است، مجهول المالک نیست. اگر کسی حرامی از باب خمس و زکات و امس وجوهش شرعیه در مال او باشد و مقدارش معلوم نباشد، گرچه مقدارش مجهول هست ولی مالکش معلوم هست، زکات مالکش معلوم هست، خمس مالکش معلوم هست، به ما نداره، نه شخصیت ها حقوقی هست که مالکش معلوم. نکته بعدی آن است که اونجا که فرمود و صاحبه یعلم، در بعضی از نسخه ها داشت که صاحبه یعمل، صاحبه یعمل. بعضی خواستن بگویم مثل سیدن استاد مرحوم آی داماد رضوان الله علیه بود که اون نسخه حتما صاحبه صاحبه بشتر ماکان صاحبه یعلم، اونجا که صاحبش معلوم است از او بپرهیز، و اگر نسخه این است که بشتر ماکان صاحبه یعمل، او مثلا صحیح نیست، در حالی که اونم قابل تصحیح است. برای اینکه اگر نسخه یعلم باشد، یعنی اونجا که صاحبش معلوم است بپرهیز، بشتر ماکان صاحبه یعلم. اگه یعمل باشد معلومش نیست که کاری که صاحبش میکرد تو نکن، او اغباز میکرد در جمع حلال و حرام، تو اون کارها رو نکن. والحمدلله رب العالمین.